اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. منشی عمومی ناتو میگوید که متحدین این پیمان برای آموزش نیروهای ویژه افغان در خارج و فعالیت میدان هوای کابل بودجه فراهم خواهند کرد. ینس شتولتنبرگ پس از ملاقات با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت که کمک های آینده ناتو به افغانستان سه رکن عمده خواهد داشت.
نخست می خواهیم حمایت های ظرفیتی و مشورتی را به ارگان های امنیتی افغان فراهم کنیم و کمک های مالی را به نیروهای امنیتی افغان ادامه دهیم. فراهم آوری آموزش ها و تعلیمات نظامی در خارج از افغانستان به ویژه به نیروهای عملیات های خاص را بخش دوم کمک های آینده ناتو به افغانستان می توان عنوان کرد.
آقای استولتنبرگ افزود که در بخش سوم فراهم آوری بودجه برای خدمات نظارتی به شمول حمایت از تداوم فعالیت میدان هوایی کابل شامل است. منشی عمومی ناتو گفت که این همه متحدین ناتو و جامعه جهانی را قادر خواهد ساخت تا به کمک هایشان به مردم افغانستان ادامه داده و در تلاش های صلح این کشور سهیم باشند. افغان ها پس از نماز جمعه در سرتاسر این کشور به حمایت از فلسطینی ها گردهمایی های اعتراض آمیز را برگزار کردند. این در حالی است که ساعت 2 صبح جمعه میان اسرائیل و جنگجویان حماس آتش بس نافذ شد که با استقبال باشندگان غزه و اسرائیل مواجه شد. اعتراض کنندگان که شمارشان به حدود 500 نفر می رسید با حمل لوحه ها و پوسترها به حمایت از فلسطینی ها شعار می دادند. افغان ها همبستگیشان را با فلسطینی ها ابراز داشته آرزو کردند آتش بس در غزه دوامدار باشد.
ده ها نفر از مسلمان های فلسطین شهید شدند. مسلمان های افغانستان با برادرای مسلمان خود در فلسطین امرایشان یک جهتی می خواهند نشان بدن که ما هم امرای برادرای خود هستیم.
این بارها اسرائیل حمله کرده و بار دیگر حمله میکنه به ملت فلسطین غزه. ما خواستار هستیم که شدیداً آتش بس برای همیشگی بکنن، دیگر سر ملت غزه تجاوز نکنن.
فلسطینی ها نیز روز جمعه در غزه به جاده ها ریختند، هارن کرده و به هم شیرینی توزیع کردند. در اسرائیل برخی حکومت را انتقاد کرده آتش بس را عجولانه خواندند و برخی هم آن را مناسب تلقی نمودند. قصر سفید میگوید که نقش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیپلماسی سری و خاموشانه طوری به اوضاع کمک کرد که باعث انفاذ آتش بس میان اسرائیل و حماس شده و این جنگ 11 روزه را پایان داد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت که رئیس جمهور از همان آغاز یک هدف واضح را روی دست گرفته بود.
دیدگاه رئیس جمهور از اوایل همین بود که با استفاده از دیپلماسی پشت پرده سریع، منظم و خاموشانه بتوانیم به این درگیری پایان دهیم. البته به خاطر داشته باشید که حماس یک گروه دهشت افکن است. جوانب مربوط اطمینان قوی به قصر سفید دادند که آنان بر آتش بس نافذه متحد و پابند میمانند.
درگیری میان اسرائیل و حماس که با حملات هوایی اسرائیل و راکت پراگنی های حماس همراه بود، بیش از 200 کشته در غزه و 12 کشته در اسرائیل به جا گذاشت و تخریب زیربناهای غزه و بیجا شدن هزاران خانواده را به همراه داشت. اسرائیل و حماس هر دو روز جمعه ادعای پیروزی در جنگ 11 روزه کردند، اما مقامات بشردوستانه هشدار دادند که اعمار مجدد تخریبات غزه سالها را در بر خواهد گرفت. در حالی که باشندگان غزه و اسرائیل به بررسی حجم صدمات وارده آغاز کردند، یک تن از باشندگان غزه می گوید که محله آنان طور می نماید که گویا آماج سونامی قرار گرفته باشد. ابو علی که در کنار آوار یک ساختمان نشست کرده 14 طبقه ساده بود گفت که با این حال چگونه جهان خود را متمدن می خواند؟ فلسطینی ها هزینه اعمار مجدد را 10 میلیون دلار تخمین می کنند، در حالی که اقتصاددانان می گویند که این جنگ ممکن مانع بهبود اقتصادی اسرائیل ناشی از همگیری ویروس کرونا شود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. خبرگزاری رویترز در یک گزارش ویژه از تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای نیابتی در عراق خبر داده و گفته است که ایران به جای تمرکز بر استخدام و تشکیل گروه های بزرگ، به استخدام شبه نظامیان کارا و وفادار و تشکیل گروه های کوچک و چابک روی آورده است. این گزارش که روز جمعه 31 سر منتشر شده حاکی است که این نیروها سال گذشته در جنگ های تیاره های بدون سرنشین رصد و ردیابی و انتشار تبلیغات آنلاین آموزش دیدند و تحت نظر مستقیم افسران نیروی قدس فعالیت می کنند. رویترز به نقل از منابع از نیروهای امنیتی عراق، فرماندهان شبه نظامی، دیپلمات‌های غربی و منابع نظامی گزارش می‌دهد که این نیروها مسئول اجرای حملات پیچیده علیه ایالات متحده و متحدانشند. یک مقام امنیتی عراق به رویترز گفته است که این شاخه‌های جدید به شکل مستقیم به سپاه پاسداران ایران متصلند و فقط از آنها دستور می‌گیرند. شرکت دواسازی فایزر آمریکایی و بیوانتیک آلمانی روز جمعه 31 ثور تعهد کردند که 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 را در 18 ماه به کشورهای فراهم میکنند که عاید متوسط یا کم دارند. این شرکت ها به گونه مشترک نخستین واکسین را که در آمریکا و اروپا اجازه تطبیق یافت تولید کردند. البرت بورال رئیس اجرایی شرکت فایزر گفت که 1 میلیارد دوز واکسین را در جریان سال جاری و 1 میلیارد دوز دیگر را سال آینده فراهم خواهند کرد. تا حال واضح نیست که آیا کشورها واکسین را به گونه ارزانتر از این شرکتها دریافت خواهند کرد یا این مقدار واکسین از طریق برنامه کوواکس ملل متحد به گونه رایگان توزیع خواهد شد. ویروس کرونا از بد و همگیری تا کنون 165,702,814 نفر را مصاب کرده و بیش از 3,434,030 تن در سراسر جهان به خاطر کووید 19 جان باختند. قبرس از اتحادیه اروپا خواسته است تا برای توقف قایق‌های مملو از مهاجرانی که ساحل تارتوس سوریه را ترک می‌کنند سریعا اقدام کند. نیکوزیا گفته است که این کشور شرق بحیره مدیترانه مشبوه شده و بیش از این مهاجر را پذیرفته نمیتواند. نیکوس نوریس وزیر داخلی قبرس روز جمعه گفت که این عضو اتحادیه اروپایی در حالت اضطرار به سر میبرد به خاطر که به گفته نوریس قایق‌های قاچاقبران در هفته گذشته روزانه از سوریه به قبرس میرسند و باعث سرازیر شدن مهاجران در مراکز پذیرش شدند. آقای نوریس نگفت که چگونه انتظار دارد اتحادیه اروپا مانع حرکت قایق‌ها از سوریه شود، اما تاکید ورزید که در آنجا توانمندی‌های وجود دارد. و زلزله به شدت 6.1 به مقیاس ریکتر جمعه شب مناطق جنوب غربی چین را در نزدیکی میانمار تکان داد که کم از کم تا کنون مرگ 1 تن و مجروح شدن 6 نفر تایید شده است. مرکز این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین در شهر دالی در ولایت یونان چین واقع داشته است. آگاهان امور زمینشناسی میگویند که زلزله‌های کم عمق اغلب اوقات تخریبات بیشتری را در سطح زمین به ویژه در مناطق پرنفوس باعث می‌شوند. این منطقه رویدادهای زلزله مکرر را تجربه می‌کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش این ساعت. در حالی که روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان پس از 2 دهه حضور در این کشور ادامه دارد، خبرگزاران آمریکایی طی چند روز گذشته چندین مقام ارشد حکومت ایالات متحده را به کنگره فراخواندند تا در مورد استراتژی واشنگتن در قبال منطقه پس از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان معلومات دهند. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا از مقر کنگره ایالات متحده در مورد گزارش فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
نیروهای افغان در حال فراگیری آموزش‌های نظامی تا برای روز آمادگی بگیرند که بدون حمایت نظامیان آمریکایی که تا حدود 4 ماه دیگر از افغانستان بیرون می‌شوند به میدان جنگ بروند. تمکن سناتور دموکرات گفت که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان یک نقطه تصمیم‌گیری برای افغان‌ها می‌باشد.
Success in Afghanistan can't mean more to the United States than it means to the Afghans.
اهمیت معنی پیروزی اکنون در مقایسه به ایالات متحده نزد افغان‌ها بیشتر است و در آخر روز معنی پیروزی آنقدر که برای افغان‌ها مفهوم خواهد داشت برای ما نمی‌داشته باشد. با باورم مردم افغانستان که اکنون بهبود کیفیت زندگی را در طول 20 سال اخیر شاهد بودند تصمیم خواهند گرفت که به جای رفتن به گذشته به این مسیر ادامه بدهند.
رؤسای جمهوری ایالات متحده در طی 2 دهه اخیر هم از دموکرات و جمهوری خواه نتوانستند تعریف دقیق از اهداف ایالات متحده را در منطقه بیان کنند. تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر این که سرانجام سربازان امریکایی در سال روز حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند، حملاتی که منجر به دخالت نظامی امریکا در افغانستان شد، انتقاد جمهوری خواهان را برانگیخته است. جیم اینهوف یک سناتور جمهوری خوا این تصمیم رئیس جمهور بایدن را یک تصمیم سیاسی خواند.
This was a calendar-based political decision. It was not based on conditions on the ground, which is the strong bipartisan.
این یک تصمیم مبتنی بر وضعیت در افغانستان نبود. توصیه قوی کانگرس که از حمایت هر دو حزب برخوردار بود در طول یک دهه گذشته بر رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه این بود که باید بر اساس وضعیت و شرایط در افغانستان تصمیم بگیرد.
اما دیوید هلوی یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده که تا اکنون چندین بار به قانونگذاران امریکایی در مورد وضعیت افغانستان معلومات داده گفت که ماهیت تهدیدهای دهشت افغانی در مقایسه با زمانی که اسامه بن لادن در افغانستان حضور داشت تغییر کرده است.
ما شاهد فعالیت گروه های دهشت افغان در شرق میانه، افریقا و شمال افریقا هستیم. ماهیت تهدیدها در طول 20 سال گذشته تغییر کرده است. تهدیدی که از افغانستان علیه ایالات متحده و متحدین ما ایجاد شود شدیداً کاهش یافته است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان نیز در چند جلسه استماعی کانگرس حاضر شد و توافقنامه صلح امریکا با طالبان را یک نقطه عطف خواند.
The Taliban face a fundamental choice between two very different futures. They can embrace a negotiated path to peace.
طالبان با یک انتخاب اساسی بین دو آینده بسیار متفاوت روبرو هستند. آنان می توانند مسیر صلح را که از راه مذاکره میسر می شود بپذیرند، راه خشونت را رها کنند و به عنوان یک جنبش سیاسی مطرح شوند و بخشی از آینده باشند که نزد جامعه جهانی از احترام برخوردار است، که اگر طالبان در پی گرفتن قدرت از راه نظامی باشند با انزوا، مخالفت های منطقه‌ای و جهانی و تغییرات روبرو خواهند شد و حمایت متحدین ما از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت.
اما با امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان در فوریه سال 2020 سطح خشونت ها در افغانستان بلند باقی مانده و حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در انفجار بر یک مکتب در غرب کابل مسئول می داند که در آن حداقل 90 نفر کشته شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هندوها و سیکای افغان در حدود 2 سال پیش غزنی را ترک کردند و به هند پناهنده شدند، اما از اقدامات اخیر حکومت افغانستان مبنی بر ترمیم معابدشان در غزنی استقبال کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی این معابد را جز میراث‌های تاریخی می‌داند و از حفظ آن اطمینان می‌دهد. گزارش را در این مورد می‌شنویم.
مهمترین و کهن‌ترین معابد هندوها و سیکها در شهر غزنی است که بخشی از هویت تاریخی این ولایت باستانی را شکل داده. محلاتی که زندگی مسالمت‌آمیز صدها خانواده غیر مسلمان را در پایتخت تمدن اسلامی روایت می‌کند. مقام‌های محلی در غزنی اعلام کرده است که کار ترمیم یکی از معابد مهم هندوها در این ولایت به خوبی پیش رفته و دیگر معابد سیکها و هندوها که در شهر هستند سروه گردیده و به زودی ترمیم می‌شود. یحیی عرفان رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت که این معابد از جمله آبدات تاریخی افغانستان است.
انتها در قسمت معابدشان و در قسمت حفاظت از ای اماکن فرهنگی و مذهبی هندوها و سیکها تلاش های تا هنوز انجام گرفته و بعد از این هم اطمینان می دهیم که به جدیت روی حفاظت از معابد هندو باوران و سیکها کار و تلاش خواهیم کرد.
در شهر غزنی نزدیک به 10 معبد و اماکن مذهبی هندوها و سیکها وجود دارد. اقدام بازسازی معابد استقبال هندوها و سیکهای این ولایت را به دنبال داشته است، هرچند گوگنون در هند پناهنده است. دلیپ سینگ نماینده سیکهای غزنی که حدود 1 سال قبل با آخرین بازماندگان این اقلیت مذهبی غزنی را ترک کرد و به هند پناهنده شد، این اقدام حکومت را امید بخش می‌خواند.
ولی چند روز پیش شما شنیده بودم که از کابل یک چند نفر حیات آمده بودند و امو درمسال که در شهر پونه به نام درگاس او را دیده بودند، یعنی می درمسال که در زیر ترمیم مجلسش ترمیم شده نیستش مانده او را دیده بودند. سه درمسال ما بسیار ضرور است، بسیار ضرور است.
دلیپ سینگ گفت که بیشتر معابد آنها در غزنی از صدها سال قبل باقی مانده است و در این مدت آسیب‌های جدی از حوادث طبیعی دیدند و در سال‌های گذشته موفق نشدند که حکومت را وادار به بازسازی آنها کنند. سیک‌ها زمانی که غزنی را ترک کردند در گوشه‌های این معابد اتاق‌های رهایشی کوچک ساختند و خانواده‌های مسلمان را برای مراقبت از ارزش‌های مذهبیشان اسکان دادند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
پس از 11 روز درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه، اسرائیل و حماس به تامین آتش بس توافق کردند. این درگیری ها بیش از 200 کشته در غزه و 12 نفر در اسرائیل به جا گذاشت و بیش از 58,000 باشنده غزه را به جا کرد. در مورد این تحولات رویا زمانی مصاحبه با نجیب آزاد تحلیلگر سیاسی انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
جهان سپاس از وقتتان. در آغاز اگر ایره بگوین که چقدر میتونه که ای آتش بس پایدار باقی مانه و آیا به نظر شما امکان درگیری دوباره وجود داره یا خیر؟
متاسفانه مسائل بین اسرائیل و فلسطین در ای جریان گروه حماسیان اونا مثلا بین اسرائیل و فلسطین اصلا روی مسائل زمینی است، روی مسائل جایدادها و مسائل یروشلم است یا بیت المقدس ما شما میگیم، اما در کل حماس باز گروهی است که از کشورهای منطقه عموما اینا حمایت میشه تا در مقابل اسرائیل بجنگن. یعنی هدف استراتژیک اونا پشتیبانی اون کشورهای منطقه از اونا است و در کل امو بحث مذهبی را میگیره. من فکر نمیکنم به هیچ عنوان که این آتش بس باشه که بعد از این هیچ درگیری صورت نگیره. آتش بس فعلی تنها بیانه در به اساس میانجوی مصر، عربستان و ضمناً امارات متحده صورت گرفته، چون فلسطینی ها و اسرائیل اینا تا حالا هم روبرو در مورد این مسائل صحبت نکرده، در مورد آتش بس و جنگ این مسائل. بعد از این صحبت ها شاید صورت بگیره. صحبت های بین فلسطین و اسرائیل هرگاهی که صورت گرفته، حماس همیشه اجندای خود را داشته و تلاش کرده که بعضی وقت مشکلات بین اسرائیل و حماس باشه و درگیری ها باشه. پس می توان گفت که وضعیت فعلی بعد از درگیری یا جنگ 11 روزه و آتش بسی که به اساس سه کشور که اونا میانجویی کردن صورت گرفته، فکر نکنم که آتش بسی باشه که درگیری حداقل در روزهای نزدیک آغاز نشه.
آقای آزاد، رسانه های اسرائیل از به نقل از مقامات نظامی و امنیتیشان گفته که دستاوردهای نظامی اسرائیل در درگیری با حماس به سابقه بوده و همچنین در حال است که حملات راکتی حماس بر بخشای از اسرائیل گفته میشه، گزارش میشه که 12 اسرائیلی را از بین برده. به نظر شما برنده اصلی این درگیری ها کی بوده؟
عموما درگیری ها برنده نداره، اما اگر مشخصا روی این درگیری به اساس تکنیکی بحث کنیم،
بله،
حماس به اساس بعضی راپورت هایی که به نشر رسیده در حدود 4000 راکت فایر کردن بالای اسرائیل و این 4000 راکت تنها توانسته که در حدود 12 اسرائیلی ها را به قتل برسانه یا بکشه. بیشترین راکت های اینا در فضا به اساس از طریق تکنولوژی اسرائیل اونا در فضا خونسا شده، اما در مقابلش اسرائیلی ها توانسته که بیشتر از 300 فلسطینی ها را بکشه و ضمناً مساجد و حتی مکاتب و شبخانه های این افتاد. پس اگر مطلقاً روی برد تکنیکی، روی برد به اساس جنگ تجهیزاتی صحبت کنیم، برنده این درگیری بدون شک اسرائیل بوده.
آقای آزاد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جامعه جهانی باید اسرائیل به خاطر حملاتی که بر فلسطین یا کردار یا رفتاری که با فلسطین داره درس قوی بده. به نظر شما در حالی که آقای اردوغان سر صداهای زیادی به خاطر حملات اسرائیل بر فلسطین بلند کرد، چرا ترکیه روابط خود با اسرائیل قطع نمیکنه؟
خب یکی بلند کردن سر راههای دیپلماتیک است و یکی واقعیت‌های زمینی است. واقعیت‌های زمینی است که ترکیه از کشورهایی است که در بعد از امی جنجالی که تقریبا 45 سال قبل پیدا شد، اولین کشورهای ترکیه و پاکستان بود که اینا با اسرائیل حمایت خود را اعلان کردن. حتی عساکر را به شکل ظاهری نه اما پت روان کردن. اینجا مسئله عمیق که همیشه بوده بین ترکیه و عرب ها بوده، یعنی بعد از خلافت عثمانی و این مشکلات این مسائل تا ابد خواهد بین ترکا و عرب ها بوده. همیشه ترکا کوشش کرده، ترکیه کوشش کرده که هر قوتی که در مقابل عرب ها ایستاد میشه اینا از اونها حمایت کنن و این حمایت را اینا همیشه کردن. ظاهرا چون یک کشور اسلامی است و مردم مسلمان عموما حساسیت دارند که قبله اول است و بیت المقدس، این مسائل است، ترکیه نمیتونه که آشکار بگه که از اسرائیل حمایت میکنه، مجبورا اونا باید تکبیه کنن. و این مسائل ما در پاکستان و افغانستان هم دیدیم که تظاهرات برای حمایت از فلسطینی‌ها و ضد اسرائیل شد. اما در کل ترکیه مشکلات چندین دهه را، حتی میتونیم که چندین قرن را بگوییم، با عرب ها داره و فلسطینی‌ها عرب هستن و اتحادیه عرب آنجاست که همیشه ترکیه تلاش کرده که در مقابل اونا هر کسی که ایستادگی میکنه از اونا حمایت کنه. پس استراتژی یا پالیسی و سیاست های خارجی ترکیه و خصوص برای عرب ها ایجاب میکنه که اونا در مقابل اسرائیل عملا ایستادگی نشان ندن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
هند با افزایش نگران کننده مورد کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن مواجه است و ایالات متحده آن کشور را کمک می کند. این دو کشور نه تنها از مدت 7 دهه با هم در زمینه مسائل صحی جهانی کار کرده اند، بلکه سخاوت هند را نسبت به ایالات متحده در روزهای ابتدایی شیوع بیماری همگیر هنگامی که شفاخانه این کشور متشنج بود به خاطر سپرده است. اداره ایالات متحده در حمایتش برای مبارزه با بحران کووید 19 در هند تا کنون بیش از 100 میلیون دلار به آن کشور کمک کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 11 ماه می در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که طی 6 روز 6 فروند پرواز کمکی به هند اعزام شده است.
Among the supplies included in those airlifts, 20,000 courses of remdesivir, nearly 1,500.
در میان مواد اکمالاتی که در انتقالات هوایی شامل بود، 20,000 دوز دوای رمدزویر، نزدیک به 1,500 بالون اکسیژن، 550 غلیظ کننده متحرک اکسیژن، 1,000,000 بسته آزمایش تشخیصی سری، نزدیک به 2.5 میلیون ماسک N95، یک سیستم مقیاس بزرگ غلیظ کننده قابل استفاده اکسیژن، تعیین کننده نبضان و سایر مواد. بر علاوه USAID به گونه فوری بودجه را برای خرید محلی 1,000 دستگاه اضافی غلیظ کننده اکسیژن اختصاص داده است.
همچنین برای کمک‌های بشری ایالات متحده با اعانه دهندگان فردی، بخش خصوصی و مؤسسات غیر حکومتی همکاری نزدیک دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که بخش خصوصی تا کنون متعهد شده است که 400 میلیون دلار دیگر به هند کمک کند، اقدامی که وی گفت حکومت امریکا از آن بسیار راضی است. اندروس لاویت مشاور ارشد تیم رسیدگی به ویروس کرونا در قصر سفید برای حمایت از پاسخ جهانی برای پایان دادن به همگیری گفت ایالات متحده همچنین امکانات تهیه و فراهم آوری واکسین های ایمن و مؤثر را با سایر کشورها بررسی می نماید. اداره بایدن هارس اعتقاد جدی به حمایت از مالکیت معنوی دارد، اما در اقدامات برای پایان دادن به این همگیری ایالات متحده همچنین از چشم پوشی از حفاظت IP برای واکسین های کووید 19 تحت سازمان تجارت جهانی حمایت می کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است تعهد ایالات متحده برای کمک به هند نشان دهنده تعهد رئیس جمهور بایدن در رهبری ایالات متحده برای کمک های بشردوستانه در بخش صحت عمومی جهانی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با توجه به اینکه نیاز برای واکسن کرونا در داخل ایالات متحده تا حد زیادی برآورده شده است، حکومت بایدن در حال تلاش برای کمک به برنامه تطبیق این واکسن در جهان است. واکنش جهانی ایالات متحده در برابر همه‌گیری کرونا در مقایسه با دیپلماسی واکسن چین و روسیه چقدر متفاوت خواهد بود؟ خبرنگار صدای آمریکا در قصر صفه در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. 125 میلیون آمریکایی یعنی 38% جمعیت ایالات متحده اکنون کاملا واکسین شدند. 138 میلیون نفر دیگر که 48% نفوذ را تشکیل می‌دهند حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. کودکان 12 تا 15 سال نیز واکسین می‌شوند. بنابراین اکنون ایالات متحده تمرکز را روی کمک به واکسیناسیون جهان معطوف می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این مورد گفت:
ما از واکسین های خود برای احسان گذاشتن به کشورهای دیگر استفاده نمی کنیم.
در اوایل این هفته رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که 20 میلیون دوز اضافی واکسن استرازنکا را به برنامه کوواکس عطا می کند که در کل 80 میلیون دوز واکسن از سوی ایالات متحده و کوواکس یا برنامه ملل متحد برای دسترسی به واکسن در کشورهای با درآمد کم و متوسط اختصاص می یابد. این بخشی از مرحله اولیه استراتژی جهانی است که حکومت رئیس جمهور بایدن هنوز روی آن کار می‌کند، اما مقامات ایالات متحده می‌گویند که تلاش‌های این کشور در مقایسه با دیپلماسی واکسن چین و روسیه متفاوت خواهد بود. این دو کشور 10 میلیون دوز واکسن کرونا را به بسیاری از کشورها فراهم کردند، اما برخی می‌گویند که روسیه و چین انتظاراتی را از کمک‌های واکسنشان دارند. جرمی کندک، مدیر اجرایی برنامه مبارزه با کووید 19 در اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده می‌گوید:
آنچه ما در تلاش‌های چین و روسیه شاهدیم در واقع استفاده از مقادیر کمی از فروش واکسن برای گرفتن امتیازات سیاسی و به دست آوردن نفوذ سیاسی است. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم استفاده از یک واکنش جمعی برای پایان دادن به همگیری می باشد و ما می خواهیم این نوع عملکرد را از سوی ایالات متحده به میراث بگذاریم.
انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن در اجلاس سران کشورهای گروه 7 در ماه جون از استراتژی جهانی برای واکنش همگیری حمایت کند. از این گروه که از جمله پیشرفته ترین اقتصادهای جهان می باشند می گویند می خواهند در بهبود این بیماری همگیر پیشگام باشند، اما منتقدان از آنها به عنوان احتکار کنندگان واکسن انتقاد می کنند. جنی اوتناهاف مدیر ارشد سیاست صحی جهانی در گروه وان کمپین است. او می گوید
کشورهای ثروتمند می توانند 100% از جمعیت از جمله کودکان را واکسین کنند و هنوز 1.3 میلیارد دوز واکسن دیگر باقی می ماند تا آن را به سایر کشورها ارسال کنند. و اگر برقام واقع بینانه تر بنگریم، مثلا اگر 70% از جمعیت آنها واکسن سایر کشورها باقی می ماند، بنابراین آنچه از این کشورهای ثروتمند می خواهیم انجام دهند این است که مقدار عرضه واکسن را بررسی کنند و بلافاصله برنامه هایی را برای تقسیم دوزهای باقی مانده تهیه کنند تا بتوانیم دسترسی به واکسن را در سراسر جهان افزایش دهیم.
ایالات متحده با چندین دهه موفقیت در مقابله با بحران های صحی جهانی در گذشته در مقایسه با چین و روسیه دارای یک مزیت است. ریچارد رتنگر معاون سازمان بین المللی RTI است.
اگر نگاه به سهم ایالات متحده در مبارزه با همگیری ایبولا در افریقای غربی یا کمک به صندوق جهانی مبارزه با ایدز، توبرکلوز یا ملاریا بیندازیم، من بسیار مطمئن هستم که ایالات متحده تلاش‌هایش را افزایش خواهد داد و یک نقش رهبری کننده را در مبارزه جهانی علیه کووید 19 به پیش خواهد برد.
ایالات متحده فراتر از اهدای دوزهای واکسن 4 میلیارد دلار برای کمک به برنامه کوواکس سازمان جهانی صحت متحد شده است و از لغو امتیاز انحصاری تولید واکسن کرونا در سازمان جهانی تجارت حمایت کرده است. و در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا برنامه دیگر که دوباره به خدمت قرار می‌گیریم، خدا نگهدار.